اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم جیلا سمعی ترتیب شده است. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم.
با عرض سلام، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ روز دوشنبه گفت که در ایران در مورد وضعیت اسفناک مهاجران افغان که پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در سال گذشته از کشور خود گریختند صحبت کرده است. رابرت ماردینی پس از دو روز گفتگو با مقامات ایرانی در تهران به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکرات مثبت بود. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران یا ایرنا، از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 1 میلیون افغان به ایران پناهنده شدند. با گفته وزارت خارجه ایران، این کشور اکنون میزبان 5 میلیون افغان است. مارتینی گفت که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با هلال احمر ایران برای یافتن راه‌های ارائه خدمات صحی حیاتی به مهاجران و پناهندگان افغان بحث کرده است. وی گفت که این کار را در زمان همگیری کووید انجام دادند و هلال احمر ایران با حمایت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ توانست خدمات واکسیناسیون را به مهاجران افغان ارائه کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخنرانی مورد انتظار روز پیروزی خود را در یک رسم گذشت نظامی بزرگ در مسکو ایراد کرده گفت که چاره‌ای جز اعزام نیرو به اوکراین برای دفاع از میهن مادری یعنی روسیه در برابر تهدید مطلقا غیر قابل قبول نداشت. گمان زنی های وجود داشت که پوتین از 77 سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جنگ جهانی دوم برای گسترش درگیری استفاده کند، اما این طور نشد. رهبر روسیه در عوض بر لزوم اجتناب از وحشت جنگ جهانی پافشاری کرد. واکنش ها در مورد سخنان رئیس جمهور پوتین را از سعید عزیز الرحمن میشنویم.
و همچنان اوکراین گفته های رئیس جمهور پوتین را رد کرده و حکومت اوکراین امروز گفت که نه ناتو خواست یا نیت عمله بر روسیه را داشت و نه هم اوکراین میخواست به جزیره کریمیا حمله کند. به می ترتیب برخی از مقامات دیگه در جهان غرب گفتند که پوتین باید به حال بیاید و ایر درک کند که در دراز مدت با چی یک شکست عظیم رو در روست. یک تن از سفرای سابق ایالات متحده در روسیه نیز گفت که روسیه در اوکراین شکست خورده و باید نظامیان روسی بپذیرند و دوباره عازم کشور خود شوند. همچنان اولف شولتز صدر اعظم آلمان امروز گفت که عملکرد روسیه به خصوص رئیس جمهور پوتین هیچ گزینه دیگه را برای برلین باقی نمانده مگر اینکه آلمان تسلیحات نظامی را به اوکراین بفرسته.
با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه میدهیم. پس از چندین هفته محاصره شهر استراتژیکی ماریوپول، مسکو اعلام کرد که کنترل شهر و جز فابریکه بزرگ فولاد آزوفستال که در آن نیروهای باقی مانده اوکراینی مستقرند را به دست گرفته است. در حالی که روسیه تلاش می کند منطقه روسی زبان دونباس در شرق را تصرف کند، سرگی گیدای والی منطقه لوگانگس می گوید جنگ شدید در اطراف بیلوگوریاوکا و روبژین وجود دارد. دونباس، لوگانگس و منطقه همسایه دونتسک را در بر می گیرد. اورسولا فون در لاین رئیس اتحادیه اروپا برای دیدار با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری که تلاش دارد برنامه های بروکسل برای تحریم نفت روسیه را متوقف می کند با آن کشور می رود. هنگری محصور در خشکی به نفت روسیه از یک خط لوله تکیه می کند و اوربان هشدار داده است که نمی تواند بسته ششم پیشنهادی تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسکو را تایید کند. فون در لاین می گوید اتحادیه اروپا در ماه آینده نظر خود را در مورد پیشنهاد عضویت اوکراین اعلام خواهد کرد، اما به نظر می رسد امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه احتمال پیوستن اوکراین به این اتحادیه را رد کرده است. مکرون که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد می گوید که پیوستن به این اتحادیه دهها طول می کشد و در عوض پیشنهاد میکند که اوکراین و سایر اعضای اتحادیه اروپا مانند مولدوی و گرجستان در یک جامعه سیاسی اروپایی جدید ادغام شوند که هنوز ایجاد نشده است. اولف شولتز صدر اعظم آلمان میگوید که این یک پیشنهاد بسیار جالب است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که روز پنجشنبه جلسه ویژه‌ای را برای رسیدگی به تخلفات ادعایی تشدید شده روسیه در جنگ اوکراین تشکیل خواهد داد. بیش از 50 کشور از درخواست کیف برای تشکیل جلسه فوق‌العاده نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در اوکراین ناشی از تجاوز روسیه حمایت کردند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که نشانه هایی دیده است که اوکراینی های گرفتار در تهاجم روسیه به زور از سرزمین خود خارج شده و به روسیه فرستاده می شوند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا در پاسخ به سوال درباره اظهارات کیف مبنی بر اعزام 1.2 میلیون اوکراینی به روسیه و اسکان آنها در کمپ ها به خبرنگاران گفت که نشانه هایی دارند که نشان می دهد اوکراینی ها برخلاف میلشان به روسیه برده می شوند. او این اقدامات را بی‌وجدان و رفتار نامناسب یک قدرت مسئول خواند. به گفته کیف، اخراج اوکراینی ها از کشورشان و فرستادن آنها اغلب به مناطق منزوی یا ضعیف اقتصادی روسیه نشانه دیگر است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حاکمیت اوکراین را نمیپذیرد و به آن احترام نمیگذارد. یک مقام دفاعی امریکا روز دوشنبه گفت که تحریم های بین المللی و صنعت تحصیلات روسیه ضربه زده است، زیرا جاگزینی میزایل های هدایت شنونده مورد استفاده اردوی روسیه در اوکراین به دلیل تحریم قطعات الکترونیکی علیه مسکو برایشان دشوار شده است. این مقام ارشد وزارت دفاع امریکا که نخواست نامش فاش شود و خبرنگاران گفت روسیه میزایل های زیادی به سمت اوکراین پرتاب کرده است که این میزایل ها با مشکلات در مورد مهمات هدایت شنونده دقیق روبروند. این مقام گفت که بر اساس اطلاعات امریکا، واشنگتن معتقد است که تحریم ها به ویژه در مورد قطعات الکترونیکی بر پایگاه صنعتی دفاعی روسیه تأثیر گذاشته است. این مقام مدعی شد که به همین دلیل است که شهرهای بزرگ مانند ماریوپول یا خارکوف مورد اصابت بمهای هدایت نشده قرار می گیرند که بین یک هدف نظامی و یک ساختمان مسکونی تمایز قائل نمی شوند. این مقام گفت علاوه بر این نیروهای روسی همچنان از مشکلات تدارکاتی و انضباطی رنج میبرند، از جمله در میان افسران که از اطاعت از دستورات و حرکت خودداری میکنند. مسکو به نوبه خود روشن نکرده است که تحریم ها چگونه بر موجودی نظامی روسیه تأثیر گذاشته است. با چند خبر کوتاه اخبار را پایان میدیم. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اثر خروج یک قطار آهن از خط در خارج از شهر ویانا یک نفر کشته و ده ها نفر دیگر مجروح شدند. با گفته آندریاس زنکر از صلیب سرخ اتریش، این حادثه در مونشندورف در جنوب ویانا رخ داد که در اثر آن یک نفر جان خود را از دست داد، 3 نفر به شدت مجروح شد و 9 نفر به صورت خفیف جراحت برداشتند. وی گفت که 2 واگن به دلایل هنوز نامشخص از خط خارج شدند. در اثر ازدحام جمعیت در یک پانتون در بولیویا به روز دوشنبه که در اثر انفجار بم دستی حاوی گاز اشکاور در جریان یک گردهمایی رخ داد، 4 مسئول کشته و بیش از 70 نفر دیگر زخمی شدند. روکسانا چوک، سارنوال عمومی منطقه پوتوسی در جنوب شرق بولیویا که پوانتون تاماس فریاس در آن مستقر است، گفت که 5 نفر از مجروحان تحت مراقبت های ویژه هستند. پدرو لوپس، رئیس این پوانتون، به خبرنگاران گفت که صدها محصل در یک سالون ورزشی سربسته برای انتخابات شورای محصلین تجمع کرده بودند که بحث داغ آغاز شد و حداقل 1 محصل بم دستی حاوی گاز اشکاور را منفجر کرد که باعث ازدحام مردم شد. و پسر فردیناند مارکوس، دیکتاتور فقیر فیلیپین، روز سه‌شنبه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پیروز شد. با پایان یافتن بیش از 90% از شمارش اولیه، فردیناند بونگ بونگ مارکوس جونیور تقریبا 30 میلیون رای به دست آورده بود که بیش از 2 برابر نزدیکترین رقیب او لنی روبرتو کاندید لیبرال بود. در سال 1986 مارکوس و امالدا مارکوس همسرش توسط انقلاب قدرت مردم به تبعید محکوم شدند. فعالان حقوق بشر، رهبران کاتولیک و تحلیلگران سیاسی همگی هشدار داده بودند که مارکوس جونیور در صورت پیروزی می تواند با دیکتاتوری شدیدتر حکمرانی کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. برای بسیاری از افغان هایی که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در ماه آگوست بر افغانستان تازه وارد امریکا شدند، عید فطر امسال اولین عیدی بود که آنها در امریکا تجلیل کردند. یک گرد همایی به همین مناسبت و همچنان تجلیل از روز مادر در امریکا در حومه شهر واشنگتن دی سی توسط یک مؤسسه خیریه افغانها برگزار شد که در آن برنامه‌های تفریحی نیز در نظر گرفته شده بود. روی زمانی از محل این گرد همایی گزارش دارد که با هم میشنویم.
برای بسیاری از افغان‌های تازه وارد شده به امریکا، عید فطر امسال اولین دید و بازدید عید خارج از کشورشان بود. اما آنها در کنار هموطنانشان که برنامه‌های تفریحی را در مکان عمومی برگزار کرده بودند، روز خوشی داشتند. مؤسسه خیریه تماس با جامعه افغان‌ها برای آشنایی افغان‌های تازه وارد با سایر خانواده‌های افغان یک برنامه دیدار عیدی را برگزار کرد.
بسیار یک فضای خوشایند، همه افغان ها در گرد خود جمع شدن، عید سعید فطر و همگی تبریک میگویم.
تعداد از افغان هایی که سالها قبل به امریکا مهاجر شده بودند نیز با شرکت در این محفل همدلی و همبستگی خود را با سایر اشتراک کنندگان تازه وارد به امریکا نشان دادند. نازیلا جمشیدی یک تن از اشتراک کننده این برنامه است.
امروز ما با یک گروهی از افغان های مقیم ورجینیا و مریلند دور هم جمع شدیم تا در این حال که ایدر تجلیل میکنیم و ایدر به هم دیگه تبریک میگیم، در این حال روز مادر، روز زن، روزی که متاسفانه ما میبینیم به شکل فوق العاده فزاینده هر روز با اون مبارزه بشه، با احکام جدید، با سیاست های جدید با اون مبارزه بشه، ما خواستیم این روز خوشسته نگاه داریم به مادرهای.
هدف از برگزاری این برنامه ها وصل کردن و آشناسازی افغان های تازه وارد به امریکا به منابع موجود می باشد. به گفته حامد ماهیار، یک از برگزار کنندگان این برنامه، مؤسسه خیریه تماس با جامعه افغان ها تلاش می کند تا در زمینه ادغام و پیشرفت این خانواده های افغان در امریکا فعالیت های بیشتر داشته باشد.
چون تعداد زیادی از افغان ها هستند که سالهای زیادی اینجا آمدند، ولی هنوز از سورس‌ها و منابع مهم آگاه نیستند. هدف ما وصل‌سازی و آشنایی از اونها با قوانین و منابع است که سطح زندگی آنها را زودتر بالا ببره و با
در گرد همایی ایدی روز یکشنبه همچنان به تعداد 50 بورسیه تحصیلی در قالب برنامه پیشرفت رهبری به خانواده های تازه وارد افغان اعلام گردید. این برنامه تحصیلی کوتاه مدت توسط وزارت خارجه امریکا برای افغان های تازه وارد شده تمویل می شود و سوی شورای امریکایی برای تحصیلات بین المللی اجرا می گردد. زلمه عطاپور، عضو شورای امریکایی برای تحصیلات بین المللی.
یک پروگرام صحفتیه، یک کمپ صحفتیه و دوستان میتونن دو اپلای کنن، کسایی که 18 تا 30 سال هستن.
بر علاوه آشنا کردن افغان ها با همدیگر، برای کودکان برنامه های سرگرم کننده در نظر گرفته شده بود تا نون غربت و دوری از وطن را کمتر احساس کنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در حالی که ادعای جبهه مقاومت ملی مبنی بر حملات و تصرف بعضی از مناطق در پنجشیر را رد کرد و آن را پروپاگند دشمن خواند، برای اولین بار از آن داشت که داعش در افغانستان حضور دارد. آقای مجاهد در مصاحبه با صدای امریکا گفت گزارشگران رسانه‌های بین‌المللی به شمول صدای امریکا می‌توانند داخل پنجشیر شوند و وضعیت را از نزدیک مشاهده کنند. آقای مجاهد در پاسخ به سؤال در مورد چگونگی وضعیت فعلی در پنجشیر چنین گفت:
با بسیار تاکید میتونم بگم که در ولایت پنجشیر و ولایت های همجوار هیچ کدام مشکلی در این روزا رخ نداده که قابل تشویش باشه. متاسفانه بعضی از حلقات که هنوز میخواهد افغانستان باز به طرف جنگ پیش بره و ناامنی ها آغاز شود. تبلیغات خود در بعضی از صفحات دارن که در میدان عملی ما چیز را نمی بینیم. نیروهای بسیار زیاد منظم از امارات اسلامی در پنجشیر و ولسوالی های مختلف حضور دارن و هیچ جای هم سقوط نکرده و نه هم چنین واقعی رخ داده که ادعا شده.
اما آقای مجاهد، این گزارش ها تنها آنچه که گفته شده ادعا میشه، این در صفحات اجتماعی تنها نیست، رسانه های بسیار معتبر جهان مثل AFP اینا، اما رسانه هایی که در قسمت پیشروی طالبا 7 یا 8 ماه پیشتر گزارش ها میدادن در قسمت پیروی طالبا، اینا همی گزارش ها را به نشر سپردن از منابعی که دارن در داخل افغانستان.
ما به تاکید گفته میتونم که رسانه ها در افغانستان هم حضور دارن، رسانه هایی که معتبر هستند و پروپاگاند نمی کنن، واقعیت ها را منعکس می سازن، آنها خبرنگارشان اینجا هستن، اگر می خواهند برن به پنجشیر، در پنجشیر برشان باز است، کدام ممانعت ندارد. حتی خبرنگارای صدای آمریکا هم میتونن برن اونجا ببینن، از نزدیک با مردم صحبت بکنم که وضعیت امنیتی نرمال است، هیچ کدام گپی قابل تشویش رخ نداد.
آقای مجاهد، با افزایش حملات اخیر در کابل، در مکتب، در مسجد، در خانقاه، ادعا موجود است که طالبان قابلیت جلوگیری از این حملات هم ندارن و تامین امنیت هم. به نظر شما علت افزایش از این حملات چیست؟ و آیا واقعا طالبان نمیتونه که جلو حملات بگیره؟
یک وقت اگر شما به یاد داشته باشین در افغانستان 100,000 نیروی بیرونی حضور داشت با تکنولوژی بسیار پیشرفته و 3,500 یعنی 3,500,000 نیروی داخلی هم از اداره کابل حضور داشت، مگر نمیتونستن امنیت را که ما حال داریم در کابل و اولاد ایرا برقرار بسازن. یعنی این امنیت متعلق به امکانات زیاد و تکنولوژی زیاد نیست، مهمی است که همکاری و همنوایی مردم باشه. ما حس میکنیم که مردم با ما هستن در مسائلی که رخ میده، بسیار زود راپورایش را به دست میگیریم و بسیار عملات دشمن را که میخواستن حمله بکنن یا انفجار در جایی که قبلا تابعیت گرفته نشده و یا جای امنیتی نیست، مسجد، خانقاه، مکتب، در اوجا آشوب برپا بکنن، ولی جلوش گرفته این. بعضی از حملاتی که در رمضان شد متاسفانه مطالعه ما آسیب دیدن، استخبارات بیشتر متوجه شدن که بسیار کسای مهم و کلیدی دشمن گرفتار شدن با مهماتی که داشتن یا با مواد انفجاری که داشتن، دستایشان خونسا شده. ولی یک چیز باید خاطر نشان ساخت که افغانستان 40 سال در جنگ تیر کرده، اسلحه وجود داره، مواد انفجاری وجود داره، بعض از حرفات شوم و بدخواه هم وجود دارن، هنوز هستن در اینجا که ما هم در صددشان هستیم که آنها رو در پیدا بکنیم و به محاکم کشور و آنها رو بسپاریم. ولی اطمینانی هست که نیروهای امنیتی ما بسیار منظم متوجه حرکات دشمن هستن، انشاءالله تکرار نخواهد شد و نمیگذاریم که ناامنی ها دامنش وسیع تر شد و یا تشویش بیشتر به وجود بیارد.
آقای مجاهد، شما گفتین دشمن، این دشمن کی هست؟ کسایی که دستگیرم شده کیا هستن اینا؟
یک حلقه بسیار محدود و تقریبا 2-3% که در کشور هست به نام داعش. آنها با بعضی از حلقات دیگری که به عنوان مفسدین فتنه انگیز دست خود را یکی کرده بودن، بعضی از انفجارات را رخ دادن که ما هم نوعی را میانشان پیدا کردیم که داعش با تبانی هم دیگر با گروه های فتنه افغانی فرار کردن و بعد میخواهند باز آشوب برپا کنند از بنام مقاومت و بنام چیچی، اینها دست با هم یک کرده بودن، بعض از آشوب ها را میخواستن به راه برکن که جلوشان انشاءالله گرفته شد و بدون شک کسی که در افغانستان ناامنی میخواهد، مردم را خدای نخواسته به قتل میرسانه یا انفجار رخ میده، بدون شک دشمن افغانستان است، دشمن مردم ما هستند و ما در صدر دشمن هستیم.
پس داعش موجود هست در افغانستان؟ در گذشته ها صحبت هایی که با شما داشتیم و دیگه مقامات طالبان اینا رد کرده بودن وجود داعش در افغانستان، اما شما میگین هست ولی تعدادشان کم.
داعش دو قسمت، یکی حضور فیزیکی داعش در کدام جای وجود ندارن، مثلا قرارگاه ندارن، جبهه ندارن، حضور ندارن که ما بفهمیم کجای از کدام ولایت داعش حضور دارن. البته حضور نامری داره بدون شک، در سالیان سال که داعش پیدا شد در افغانستان هم وجود داشتن و در ننگرهار، در جوزجان، در ولایت مختلف از طرف امارات اسلامی کوبیده شدن. بعض از حلقاتشان پنهان هستند، در بعضی جا که میتونن حرکات خرد ریزه داشته باشن و از بین بردنشان یک پروسه است که باید تکمیل شود و ما تلاش می‌آوریم که جلوشان گرفته شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
جبهه مقاومت ملی افغانستان در روزهای اخیر از تشدید عملیات این جبهه در پنجشیر و دیگر ولایات خبر داده است، ولی طالبان این واقعات را رد کرده و یا آن را واقعات محلی خواندند. برای کسب جزئیات بیشتر در مورد تحولات اخیر در پنجشیر، همکار ما لینا روزبی مصاحبه با خانم زلا زازی، عضو کمیته رابط استراتژیک جبهه مقاومت ملی افغانستان انجام داده است که با هم میشنویم.
برای که شنیدین، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعای جبهه مقاومت ملی را مبنی بر انجام عملیات‌ها در نقاط مختلف رد کرده. چرا طالبان مکررن این ادعا را رد میکنن و همکنون عملیات جبهه مقاومت ملی در کجا جریان داره و در چه حالت قرار داره؟
طالبان از اوایل که اینا به قدرت رسیدن، گروه تروریستی طالب همیشه پنهانکاری خود داشته و هیچگاه طالب قبول نمیکنه که طالب در یک حصه از افغانستان یا در ولایت یا در گلسولی اینا شکست خوردن. به هیچ عنوان طالب نمیخواد بپذیره که شکست خورده و من فکر میکنم که طالب ذهنیت مردم را قسم تغییر داده که ما یک ابرقدرت هستیم و ما نمیفهمم چندین کشور در افغانستان ما شکست دادیم و حالا اینا نمیخواین امی ذهنیت همی تصویر در ذهن مردم افغانستان تغییر بدن که ما ضعیف شدیم و به هیچ عنوان ضعف خود را قبول نمیکنن. خیلی رویشان ضعیف شده و قسمی که شما شاهد هستین در شبکه های اجتماعی و نوارهای تصویری پخش شد که در این واضح معلوم میشد که این نبردهایی بوده که واقعا وجود داشته و با طالب مقاومت جنگیده و با اینا خیلی تلفات سنگین وارد شده.
بله، خب جبهه مقاومت ملی در روزهای اخیر واقعا فعالیت های خود را بیشتر ساخته. کمک نظامی از کجا به این جبهه میرسه؟
خب اگر در مورد تسهیلات نظامی بگویم، در افغانستان در هیچ وقت سلاح کم نبوده و در هر خانه سلاح و مهمات وجود داشته که ما امروز با همو امکانات مردمی که وجود داشته ما امروز با طالب مبارزه میکنیم.
شما یکی از خانم های هستین که به این جبهه مقاومت پیوسته، آیا زنان دیگری هم هستند که با این جبهه همکاری میکنن و تا چه حد جبهه مقاومت ملی افغانستان شامل تمام اقوام افغانستان میشه؟
خب خوشبختانه بگویم که تنها خانم من نیستم که با جبهه همکاری دارم، خانم های خیلی زیادی هستن که با جبهه مستقیم و غیر مستقیم همکاری دارن. و از نگاه قومی یا مذهبی بگویم که جبهه قسمی که از نامش پیداست جبهه مقاومت ملی هست و همی کلمه ملی بودن واضح می سازه که جبهه مقاومت من یک دختر پشتون هستم، متشکل از تمام اقوام و مذاهب است.
بله، اجندای عمده جبهه مقاومت ملی اکنون چی است؟ شما چه اهداف کوتاه مدت و طویل مدت در افغانستان دارید؟
خب اهداف جبهه مقاومت واضح هست که ما میخواییم که از شر افغانستان، از شر ظلم، از شر گروه جهل آزاد بسازیم. آزادسازی افغانستان در قدم اول از گروه تروریست طالب و در قدم دوم آزادسازی افغانستان از گروه های تروریستی منطقه هست که هدف مشخص ما هست که ما علیه طالب، علیه گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت دارن می جنگیم.
بله، وقت بسیار کم از خانم زازی. جامعه جهانی به طور کل تا کنون، کشورهای اروپایی و ایالات متحده، واکنششان به فعالیت جبهه ملی مقاومت افغانستان چی بوده؟
خب اگر از واکنش ها بگویم، تا حالا یعنی خود آمریکا هم به این نظر رسیده که اینا نمیتونن دیگر با طالب ها در افغانستان کنار بیاین و وضعیت طالب ها هم مشخص هست که نه قابل قبول مردم هستن و نه قابل قبول دولت ها. خب اینا میخواین که با جبهاتی که ضد طالبان فعالیت میکنن میخواین همکاری های خود آغاز بکنن و به صورت اینا یک بار ذکر هم کردن، اما هنوز کدام واکنش خاصی نشان ندادن.
بله، ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه قرار دادین و جزئیات را روی اجندای جبهه مقاومت ملی افغانستان با بیننده در میان گذاشتین. موفق باشین. تشکر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش این بخش هاکی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید تهدید جهان غرب او را واداشت تا بر اوکراین حمله کند. رئیس جمهور روسیه که روز دوشنبه در 77th سال روز پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی صحبت میکرد گفت روسیه با حمله بر اوکراین در برابر یک تهدید ایجاد شده غیر قابل قبول دست به کار شد. ولادیمیر پوتین این سخنان را در حال ابراز داشته که فشارهای جهان غرب بر روسیه همه روز در افزایش می باشد. همکار ما سید عزیز الرحمن با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که تهدید جهان غرب او را واداشت تا بر اوکراین حمله کند. رئیس جمهور روسیه که به روز دوشنبه در 77th سال روز پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی صحبت میکرد از تقاضاهای روسیه مبنی بر ضمانت‌های امنیتی آن کشور که مسکو قبل از تهاجم بر اوکراین مطرح کرده بود یادآور شد و گفت که مقامات آمریکایی و ناتو چندین بار با مقامات روسی ملاقات کردند ولی افزود که برخی از خواست‌های روسیه پذیرفته نشد.
таким образом планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза.
یک تهدید مطلقاً غیر قابل قبول درست در کنار مرزهای ما ایجاد شده بود. همه چیز نشان می‌داد که یک رویارویی با نیونازی‌ها و نشنالیستان اوکراینی که ایالات متحده و متحدین آن از آنان حمایت می‌کرد، اجتناب ناپذیر بود. تکرار می‌کنم، ما شاهد بودیم که زیربنای نظامی چگونه شکل می‌گرفت و چگونه صدها مشاور خارجی به کار آغاز کرده بودند. انتقال تسلیحات عصری از کشورهای ناتو به گونه منظم صورت می گرفت. خطر هر روز افزایش می یافت. روسیه مانع یک تهاجم شد. این یک تصمیم اجباری به موقع و یگانه اقدام درست بود.
ولادیمیر پوتین همچنان هدف نظامیان شوروی سابق در جنگ جهانی دوم و نظامیان امروز روسیه در اوکراین را مشابه خواند. رئیس جمهور روسیه تهاجم بر اوکراین را عملیات پاکسازی آن کشور از وجود نازی‌ها خوانده است. ولی اوکراین و جهان غرب میگویند که ولادیمیر پوتین یک جنگ غیر مؤجل و بی‌دلیل را آغاز کرده است. به دنبال سخنرانی روز دوشنبه پوتین، میخائیل پودولیک یک تن از مشاورین رئیس جمهور اوکراین گفت که بجز از جاه‌طلبی های روسیه هیچ دلیل منطقی دیگر برای جنگ وجود نداشت. در عین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که هیچ شک در پیروز شدن جنگ را ندارد.
امروز ما پیروزی بر نازیسم را تجلیل میکنیم. ما بر گذشتگان خود که با دیگر ملت ها یک جا در ائتلاف ضد هتلر نازیسم را شکست دادند میبالیم. ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که این پیروزی را به خود اختصاص دهد. ما بر آنان پیروز شده بودیم و امروز نیز پیروز می شویم.
ولادیمیر زلنسکی به روز یکشنبه در نشست مجازی سران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه جی 7 نیز حضور داشت. به دنبال این نشست قصر سفید با نشر یک اعلامیه گفت که رئیس جمهور روسیه در کسب هدف نظامی خود مبنی بر تصرف اوکراین ناکام مانده است ولی در منفور ساختن روسیه به سطح جهان موفق شده است. قصر سفید همچنان گفته است که با وضع تحریم ها بر رسانه های دولتی روسیه، منع واردات نفت آن کشور به اروپا و کاهش دادن مراودات تجارتی روسیه با دیگر کشورها، گروه جی 7 بر افزایش فشار علیه روسیه متعهد می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.